بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دقت در آفرینش پروردگار دقت کننده رو به این نتیجه میرسانه که آفرینش پروردگار تجلی علم و حکمت و عدالت و رحمت اوست. همه این صفات هم کمال ارزشه. و این دقت کردن طبق روایاتی که از رسول خدا امام صادق و حضرت رضا علیهم السلام نقل شده عبادته، یعنی به کار انداختن فکر در آفرینش و در آفریده ها عبادت. البته یه عبادت باطنیه، در این عبادت بدن و جسم در کار نیست، بلکه اون ریشه وجود انسان و حقیقت انسان در کاره. این که عرض کردم حقیقت انسان در کاره، امیرالمؤمنین می‌فرماید اصل الانسان لبه، ریشه انسان، اصل انسان و حقیقت انسان مغز اوست، خرد اوست. و پیغمبر می‌فرماید این مغز رو هر کی به کار بندازه، به گوشه نشسته مشغول اندیشه میشه، یک لحظه این اندیشه مثبت برابر با یک سال عبادت بدنی. تفکر و ساعت، ساعت در اینجا یعنی لحظه، خیرون من عبادت سنتن. و بزرگان از حکما میگن که اندیشه کردن و فکر کردن حرکت از اول یک راه مثبت و رسیدن به نتیجه مثبته. یعنی خود اندیشه کردن یه حرکته، یه کاره، یه کوشیدنه، ولی باطنیه، ارزشش هم خیلیه. امام هشتم می‌فرماید، روایت در کتاب شریف اصول کافیه در باب تفکر: لیس العباده بکثرت صیام و صلات، عبادت در پیشگاه پروردگار به زیاد روزه گرفتن نیست، اونم عبادته ولی نه همه عبادت، و به زیاد نماز خوندن هم نیست، اونم عبادته ولی نه همه عبادت. انما العباده التفکر فی امر الله، عبادت اون عبادت بزرگ، اون عبادت سنگین، اون عبادت ریشه‌دار، اندیشه کردن در کار پروردگاره، در خلقت پروردگاره، که همین اندیشه کردن آدمو به این نتیجه میرسونه که پروردگار در این عالم هستی مخلوق باطلی نداره. تمام خلقت الهی بر اساس درستی و بر اساس حق، و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. آفرینش آسمان ها درسته، آفرینش زمین درسته، آفرینش موجودات بین آسمان ها و زمین درسته. خب وقتی در فکر کردن انسان به این نتیجه با ارزش برسه، به خودش میگه آدمیزاد، تو که یه موجود بین آسمان و زمینی، عین بقیه موجودات خلقت، آفرینش درسته، حق صحیح بر مبنای علم الله، بر مبنای حکمت الله، بر مبنای عدل الله، بر مبنای رحمت الله. یعنی در خلقت تو علم خدا تو رو بدرقه کرده، رحمت خدا تو رو بدرقه کرده، عدل خدا تو رو بدرقه کرده، و لطف خدا تو رو مدرقه کرده. پس تو یه موجود مهمی هستی، چون موجود برحقی، طبق آیهی که شنیدید، ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. خب برای چی تو رو آفرید؟ این همه هزینه تو کرده از رحمتش، از لطفش، از عدالتش، از حکمتش، از علمش، برای چی تو رو آفرید؟ یه جمله خیلی با ارزشی از خود پروردگار نقل شده، چون کلام الله فقط قرآن نیست، تورات هم بوده، انجیل هم بوده، زبور هم بوده، صحف ابراهیم هم بوده و مجموعه سخنانی که پروردگار عالم با انبیائش مستقل از کتاب‌های آسمانی صحبت کرده، از آدم تا رسول خدا، صحبتایی که با پیغمبر کرده مربوط به شب معراج، خیلی هم مفصله، یعنی اگر کسی حوصله می‌کرد فرمایشات پروردگار رو با پیغمبر تفسیر میکرد، شرح میداد، یقینا از 10 جلد کتاب 700 صفحه بیشتر میشد، چون من دست اندرکار نوشتن و تألیفم یقینی میگم که اگر فرمایشات فقط شب معراج از خدا به پیغمبر تفسیر می شد بیش از 7000 صفحه می شد. مثلا در همین روایاتمونه اولین حرفی که با آدم زده، یعنی وقتی که آدم رو خلق کرد و فرستاد زمین، آخه یه حرفی با آدم داره که در سوره بقره است که به آدم میگه به ملائکه از دانشی که بهت دادم خبر بده. خب این یه فرمانی نبوده که برای انسان‌ها عملی باشه، یه خبر داده آدم به ملائکه، ملائکه هم قانع شدن، اما وقتی که آدم رو وارد زمین میکنه و میخواد زندگی رو در زمین شروع بکنه و هنوزم اولاد دار نشده، فقط خودشه و همسرش، با آدم حرف زد خدا، به او فرمود آدم اون چه که خیر برای خودت میخوای برای دیگران هم بخوا، یعنی برای دیگران جز خیر و خوبی نخواه و اون چه شر برای خودت نمیخوای برای دیگران هم نخوا. ببینید این چه نصیحت فوق العاده‌ایه، یعنی اگه آدم به این نصیحت عمل بکنه، اون چه برای خودت خیر میخوای برای دیگران هم بخوا، اون چه برای خودت نمیپسندی از بدی و شر برای دیگران هم نخوا. آدم یه عمری با همین نصیحت زندگی بکنه، فردای قیامت با چه پرونده‌ای وارد بر پروردگار عالم میشه؟ ما یه عالمی داریم، خیلی عالم فوق العاده‌ای بوده، اصالتاً اهل اصفهان بود، در حمله اشرف و محمود افغان که خیلی ها به اطراف رفتن برای حفظ جانشون، ایشون از اصفهان رفت بهبهان که از منطقه حملات افغان دور باشه و بعد رفت نجف. بعد اومد کربلا، در کربلا حوزه درس بسیار مهمی رو تشکیل داد که هنوزم آوازه حوزش و آثار حوزش پا بر جاست، یقینا تا قیامت هم پا بر جا خواهد شد، معروف به وحید بهبهانی. خیلی شخصیت فوق العاده‌ایه که در زمان خودش اونایی که اهل حوزن و دروس حوزوی میخونن و خوندن میدونن اگر در اون روزگار وحید بهبهانی در مقابل یه خطر قد علم نکرده بود، درخت دین خشکیده بود. خیلی کار با ارزشی کرده وحید. ایشون یه نوه داشت که از علمای بزرگ شیعه است، اومده بود مقیم اصفهان شده بود. در اون روزگار عالم بزرگ و معروف شیعه حاج میرزا مسیح تهرانی بوده که همه علمای بزرگ قبولش داشتن، در تهران هم زندگی میکرده، بر اثر به اصطلاح حالا تبلیغ غلط، گزارش غلط یا دیدن یه رساله که مطالبش برای ایشون روشن نبود، نوه وحید بهبهانی رو تکفیر کرد، گفت این کافره، این آقایی که در اصفهانه و موقعیت بالایی هم داره کافره. و وقتی که حکم کفر ایشون در بین مردم پخش شد، هیچ عکس العملی نشون نداد و این خیلی طاقت، خیلی صبر. بعد مدتی حاج میرزا مسیح تهرانی یه سفری اومد به اصفهان و علمای اصفهان و مردم خواهش کردند ایشون بیاد در بزرگترین مسجد شهر نماز جماعت بخونه. همون شبی که نماز جماعت شروع شد، این نوه وحید بهبهانی خبر شد که حاج میرزا مسیح نماز جماعت برپا میکنه، اومد تو صف جماعت نشست. نماز که شروع شد ایشون هم اقتدا کرد و بعد تموم شدن نماز حرکت کرد به طرف منزل. اونایی که بهش علاقه من بودن، دوستش داشتن، به اصطلاح ارادت بهش داشتن، گفتن آقا میدونی پشتر کی نماز خوندی؟ گفت بله، پشتر نوه حاج میرزا مسیح تهرانی. گفتن ایشون کسیه که حکم تکفیر شما رو داده، یعنی گفته شما کافری. ایشون فرمودن آیت الله حاج میرزا مسیح تهرانی بر اساس نظر اجتهادی خودش حکم تکفیر منو داده، من نمیتونم مقابل نظر اجتهادی او قد علم کنم. او یه مجتهد جامع و شرایط بر اساس نظر و رأیش. حالا از من چیزی بهش خبر دادن، نوشته ای رو از من خونده، به این نظر رسیده که من کافرم. و اما من هم که خودم مجتهدم، از نظر رأی و اجتهاد خودم ایشون رو عادل میدونم. چون عادل میدونم اومدم در نماز به ایشون اقتدا کردم. اون چه خیر برای خود میخواهی برای دیگران هم بخواه، اون چه شر برای خودت نمیپسندی برای دیگرانم نپسند. خیر من در اینه که برم به ایشون اقتدا بکنم، خیر در اینه که من به مریدان بگم ایشون مجتهده و با رأی اجتهادش به این نظر رسیده که من کافرم، ولی من هم بر اساس اجتهادم به این نظر رسیدم که ایشون عادله. یعنی من خیر ایشونو میخوام، من نمیام مقابلش قد علم بکنم، منم یه فتوا بدم، منم یه نظر بدم، منم یه حرف ناباب در حقش بزنم. من خیر او رو میخوام، چنان که خیر خودم رو میخوام. خیر خودم در این بوده که برم در این نماز جماعت شرکت کنم. این نماز نماز مهمی بوده، اولین عالم ایران اومده تو محراب ایستاده، جمعیت هم الا ماشاءالله. پیغمبرم فرموده نماز جماعت عددش از 10 بگذره تمام فرشتگان جمع بشن و دریاها مرکب بشه و درختا قلم نمیتونن ثوابشو بنویسن. خب من خیر خودمو میخوام، خیر من اینه که برم نماز بخونم، خیر من اینه که برم نماز جماعت بخونم. خب من خیر رو برای مردمم میخوام، یعنی مردم من اومدم اقتدا کردم، شما به حکم کفر اون نسبت به من گوش ندین، شما بیاین اقتدا بکنید، چون ثواب این نمازو فقط خدا میدونه. من خیر خودم رو میخوام، خیر مردم رو میخوام، من برای خودم شر نمیخوام، برای حاج میرزا مسیح هم شر نمیخوام، لذا خلاف دربارش نمیگم. ایشون اومد خونه، بعد از اینکه حاج میرزا مسیح تسبیحاتش و دعاهای نمازش و نافلش تموم شد، بهش گفتن آقا تو این جمعیت چند هزار نفری امشب میدونید یکی از اونایی که اومد به شما اقتدا کرد کی بود؟ فرمود کی بود؟ گفتن نوه وحید بهبهانی. گفت واقعا اون اومد به من اقتدا کرد؟ گفتن بله اقتدا کرد. گفت حتما منو عادل میدونه که به من اقتدا کرده، حتما انسانی که منو عادل میدونه و عاشق نمازه و عاشق نماز جماعته و به این که من حکم کفرشو دادم هیچ توجهی نکرده، معلوم میشه از بهترین بندگان خداست. بلندشین بریم دیدنش. و همون شب اومد و همدیگر رو بغل گرفتن، همدیگر رو کاملا قبول کردن، خوشحال شدن. و حاج میرزا مسیح گفت من در حق شما اشتباه کردم، و همینم تو جامعه پخش شد و مقام نوه وحید بالاتر رفت. این خیرخواهیه، این نخواستن شره. یعنی حتی پروردگار عالم دو بار در قرآن مجید می‌فرماید، اینم آیه خیلی عجیبیه، که هرگاه بدی به تو شد، هرگاه تو رو ناراحت کردن، تو بیا بدی مردم رو با خوبی کردن تلافی کن. یدرعون السیئة بالحسنة. سیئه یعنی بدی، حسنه یعنی خوبی. میگه اولیاء من و مردم مؤمن واقعی هر وقت در معرض بدی دیگران قرار میگیرن، اون بدی رو با خوبی تلافی میکنن. یه عالمی بوده در نیشابور، فکر کنم مال قرن چهارمه، اینطور که من کتاب اون عالم رو دیدم و حرفاشو و نوشته هاشو، حدوداً مال 1100 سال پیش، خیلی هم مورد توجه بود، خیلی. و یکی از دهاتای نیشابور رو انتخاب کرده بود، اومده بود اونجا زندگی میکرد و نظرش این بود که دهاتیام حق دارن عالم داشته باشن، دهاتیام حق دارن یا آدم دانشمند دینی پیششون باشه. اما گاهی که مجالس مهمی در نیشابور بود، چون ایشون سخنگوی خوبی هم بود، سخنران خوبی هم بود، دعوتش میکردن، از ده بلند میشد میومد شهر و برای مردم مارمزون دیگر اوقات سخنرانی میکرد. یعنی ببینید، نمیاد بیشینه تو ده کنار باغ کنار چشمه، چون دهاتای نیشابورم خیلی باصفاست، من چند تاشو دیدم. نمیاد بگه ما اینجا راحتیم، چی کار به کار مردم داریم، مردم به ما چه، مردم تو شهر آخوندی غیر منم دارن. خب بله، آخوند دارن، هم مثل تو نیستن، مردم به تو نیازمندن، به سخنرانی و منبر تو نیازمندن. همه آخونده که قدرت منبر و هنر سخنرانی ندارن، خیلی عالمن، خوبم عالمن، اما نمیتونن علمشون رو به مردم انتقال بدن. این هنر خدا بهشون نداد، نداده. نقل میکنن یک کسی فارغ التحصیل شده بود نجف، وقتی اومد ایران تو شهر خودشون، مهمونی و دید و بازدیدا که تموم شد، گفتن آه مردم تو مسجد جمع شدن به شما نماز بخونن، یه منبرم شما براشون برو. اینم اصلا تاله منبر نرفته بود، هنر منبرم نداشت، اما علمش خیلی بود. وقتی که نشست رو منبر، خوب منبر با بسم الله شروع میشه، گفت بسم الله الرحیم، دید بسم الله کوتاه شده، بسم الله قبلا به این کوتاهی نبود. هرچی فکر کرد که این بسم الله اصل کاری چیه، یادش نیمد، یه دو سه بار گفت بسم الله الرحیم. بعدم هم منبر اومد پایین، گفت بابا من علم دارم اما هنر انتقالشو ندارم. یه عده‌ای علم دارن هنر انتقال دارن، یه عده‌ای علم ندارن خوشبیانن باز هنر انتقال دارن، میرن از کتابای فارسی یا از منبر منبری ها چیز جمع میکنن به هم میبندن، یه غذای خوبی میشه، میرن برای مردم میگن. وقتی دعوتش میکردن از ده پاشه بیاد تو شهر پر جمعیت نیشابور، اونم با وسائل اون روز که حالا باید 20 کیلومتر 30 کیلومتر دهشو نوشتن چیه، فکر کنم 30 40 کیلومتری نیشابور، یا باید پیاده می اومد یا باید با یه مرکب می اومد بعدم بر می گشت. خود زحمت داشت اما خیرخواه مردم بود، خیر مردم رو می خواست. یعنی اگر مردم، مردان، زنان، جوانان عادت بکنن به این حال، یعنی به خودشون بقبولونن که همواره و همیشه برای مردم خیر بخوان، برای خودشونم خیر بخوان، چون پروردگار با آدم میگه اون چه برای خودت خوبی میخوای که باید بخوای، برای مردمم بخوای، اون چه بدی برای خودت نمیخوای برای مردمم نخوا. این عالم بزرگ که اطراف نیشابور بود، یه روز یه شاگرد قابل اعتمادش اومد گفتش که آقا فلان کس در یه مجلسی از شما غیبت کرد. این غیبت کردن شرخواهیه، یعنی من میام غیبت کسی رو میکنم، بدخواه او هستم، غیبت میکنم دارم به آبروش لطمه میزنم، یعنی من الان افتادم تو دنده شیطانی بدخواهی. ایشون هیچی نگفتم، خیرخواه بود دیگه. خادمشو صدا زد، یه پولی بهش داد، گو برو در مغازه یه جنس به درد خور، مثلا یه پارچه، یه قابلمه، یه دو دست قاشق، یه چراغ، یه چیز به درد خور بخر، بسته بندی کن، ببر در خونه اونی که غیبت منو کرده و بهش بده. بهش گفتن آقا او بد تو رو خواسته، برای چی مثلا چند هزار تومن حالا اون زمان به پول اون زمان داری چشروشنی میخری، هدیه میخری و داری براش میفرستی؟ گفت برای این که او به من خدمت کرده، با قیمت کردن من از گناهان من پیش خدا کم کرده، چون مصیبتی به من رسیده، غیبت یه مصیبته و خداوند فرموده در قرآن کسی که دوچار مصیبت میشه مستحق رحمت من میشه. دیدید آیشو که اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون، این به من خدمت کرده، یعنی کاری که کرده منو در معرض آمرزش پروردگار قرار داده، او از من غیبت کرده، من حرام غیبتشو بکنم، او در مقام آزردن روحی من بر اومده، من حرام او رو بیازارم. تازه اگر اجازه به ما بدن که بدی رو به بدی تلافی بکنیم، مهمترین موردش در جنگ که قرآن مجید میگه اگه یکیتونو کشتن در مقابل او شما یکیشونو بکشین، دوتا نمیشه، ستا نمیشه. و تازه وقتی خدا این حکمو میگه، آخر آیه میگه اگر طرف مقابلو ببخشین بهتره. این آیه وقتی نازل شد که پیغمبر اسلام در جنگ احد اومدن بالا سر عموشون، دیدن بدن عمو رو دشمن مسله کرده با سه سنخته، یعنی گوشش رو بریده، چشماش رو در آورده، بینیش رو بریده، انگشتاش رو بریده، پهلوش رو شکافته و جیگرش رو در آورده، تیکه تیکه کرده، بند درست کرده، کردتش به اصطلاح گردن بند. پیغمبر وقتی شکل بدن عمو رو دید گفت عمو جان، اگر خداوند من رو در جنگ بعد به دشمن پیروز بکنه به جای تو، حالا من حرف حضرت رو تعبیر میکنم به فارسی، از این آشغالای بیدین مشرک کافر 70 نفر رو میکشم به جای تو یه نفر. سوخته بود پیغمبر، جبرئیل نازل شد این آیه رو بود. اگه بنا باشه دشمن رو جریمه بکنی، به اندازه کاری که کرده جریمش کن. وحشی یه نفر رو کشته از تو که حمزه است، قاتل او بوده. اگر به قاتل دست پیدا کردی، فقط اون یه نفر رو در مقابل این یه نفر بکش، دوتا نمیشه، 8 نمیشه، 10 نمیشه، 70 نمیشه. شب 21 امیرالمؤمنین به فرزندانشون فرمود در اون تاریکی سحر یه نفر به من حمله کرد و اونم ابن ملجم. شما بعد از دنیا رفتن من به عنوان این که امیرالمؤمنین مورد هجوم قرار گرفته، هجوم به مردم نکنید، کشتار ران اندازینا، یه نفر منو کشت. و بعد فرمود حسن جان، اگه من خودم زنده بمونم که خب بین من و قاتل باید برنامه انجام بگیره، به شماها نمیرسه، من خودم میدونم با قاتل چی کار بکنم. که اهل دل میگن، میگن اگه امیرالمؤمنین از اون زخم به سلامت در اومده بود و زنده مونده بود، ابن ملجمو میبخشید، چون قرآن مجیدم داره اگه گذشت بکنید بهتره، اگه عفو کنید بهتره. خب در بین فرمایشات پروردگار مهربان عالم غیر از کتب آسمانی، فرمایشات نورانی عرشی دیگری هم هست. من این مقدمه رو گفتم برای این روایت، این حدیث قدسی، یعنی این کلامی که کلام خداست، تو کتب آسمانی هم نیست، خطاب به همه انسان هاست. چقدر زیباست، خلقت الاشیاء لاجلک، من این آسمان ها و زمین و نعمت ها و دریا ها و صحرا ها و هوا رو برای تو آفریدم و خلقت که لاجلی، اما تو رو برای خودم آفریدم. ببینید ما چقدر ارزش داریم، عالم برای ما، ما برای خدا. خلقتو که لعجلی، خب علم خدا، حکمت خدا، عدالت خدا، رحمت خدا، قدرت خدا ما رو از خاک به وجود آورد به صورت انسان لعجله برای خاطر خودش. حالا که من برای خاطر او هستم و منو بر خودش آفریده، من نسبت به وجود مقدس او چه وظیفه‌ای دارم؟ بالاخره میگه من تو رو برای خودم آفریدم. خیلی خوب، من برای خدا، حالا برای خدا منو برای خودش آفریده، این درسته که من یه عمری آب و نونشو بخورم، نمکشو بخورم، میوه‌جاتشو بخورم، سبزیجاتشم بخورم، چاق و چله بشم بعدم بمیرم، این که نشد برای خاطر خودش. اینو که حیوانات هم دارن، یعنی این مسیر رو کل حیوانات هم دارن. این لعجله نشد، من همه آفرینشو لعجلک آفریدم برای خاطر تو، تو رو برای خاطر خودم. که خب ما حالا به خاطر او آفریده شدم، وظیفم نسبت به او چیه؟ چیکار باید بکنم؟ چون همین خورد و خوراک و پوشاک و ازدواج و تولد و تناسل و همه حیوانات هم دارن ارزونتر از ما، ما یه خود زندگیمون گرونتر از حیوانات. حیوانات نیاز به خیاط ندارن، همون لباسی که تو رحم مادر خدا بهشون پوشونده تا آخر عمر با همون لباس زندگی میکنن. گوسفند با همون پوست پشمی و گاو هم با همون چرم و دیگر حیوانات هم با همون پوستای محکم هم زمستون رو خوب میگذرونن، هم تابستون رو خوب میگذرونن. به اونام یاد داده چجوری خونک بشین، چجوری گرمتون بشه. مثلا شاخی که به گاو داده، دانشمندان نوشتن تابستون برای گاو کار رادیاتور رو میکنه، خونکی میده به درون گاو. خب اون دیگه لعجله نمیشه که. حیوانات هم کلش برای ما، نه لعجل الله. آب و نونم کلش برای همه موجودات زنده، این دیگه لعجل الله نمیشه. اون منو برای چی خلق کرده؟ یه لطف عجیبی در هدف خلقت من به من کرده که اگر من این لطف رو قبول بکنم به این مراتب میرسم: لقاء الله، رحمت الله، رضوان الله، جنت الله، قرب الله. 5 تا همه در قرآنه. اگر من این لطف شگفت‌آور و عجیبش رو قبول بکنم به این 5 مقام میرسم. اون لطفشم اینه که در قرآن میفرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این که شما رو آفریدم هدفم اینه که شما در مدار عبودیت من قرار بگیرید، که از طریق عبودیت به لقاء من، به قرب من، به رضوان من، به جنت من و به رحمت من برسید. وقتی به این 5 تا نقطه وصل شدید، ابداً در نعمتهای بی نظیر قیامتی من قرار خواهید گرفت. من به این خاطر شما را آفریدم. حرفم تمام. برای عبادت چقدر عاشق عبادت بود که حتی وقتی در گودال افتاده بود نفس میکشید. زین العابدین میفرماد با هر نفسش از همه جای بدن خون میزد بیرون، یعنی جای سالمی براش نمونده بود، ولی در عین حال صورت مبارکشو به عنوان عبادت در آخرین لحظات روی خاک گذاشت و چه مناجاتی کرد روی خاک، چه مناجاتی. گفت الها ملکا داورا پادشها ذوالکرما یاورا در رحمت شاهد زیبای من شم صفت سوخت سرا پای من، ای سر من در هوس روی تو بر سر نی رحص پر کوی تو، بله اگر تشنم آبم تویی، موج منو بحر و حبابم تویی، تشنه به معراج شهود آمدم، بر لب دریای وجود دامدم، راه تو پویان یتیمان من، کوی تو جویان سر و سامان من، الهی رزان به قضای تسلیمن لامر صبرن علا بلائک، لا معبود لی یا قیاس المستقیسین. نمیدونم براتون با چه حالی بگم، او گرم مناجات بود که دید یه لگد محکم بهش خورد، از حال سجده رو خاک افتاد که دید سینش سنگین شد، اخدی چشم مبارکشو باز کرد، دید شمر با اون بدن سنگین و شمر و جالسون علا صدره علیه السلام.